به من میگید داخل بفروش به این داخل عرضه بکن، فقط برای عرضه داخلی میگید این رو بیار حساب کن، اجازه میگیریم، همه اینا رو ما مجوز میگیریم از مجلس. اگر دوستان تو مجلس فکر میکنن ما باید به اینها یه 2-3 هزار میلیارد تومان یارانه بدیم، مرغوم بفرمایید تو بودجه ما یارانه بدیم، ولی از یه جای دیگه کم میشه. فکر میکنم او داره جریانش درست پیش میره و اختلالی هم انشالله ایجاد نخواهد شد. همطوری قبلا هم گفتیم کار با همکاری که انجام شده سامان داره و انشالله بدون مشکل جلو میره و نه نفت کره دست ما میمونه. و بعدم به شما بگم تو این دنیا شما هر هیدروکربن رو بخوای میتونی بخری، این نیست که نتونی بخری، قیمتش فرق میکنه. یعنی الان شما هر چی بخوای ما میخریم با قیمت یه کمی بالاتر، یه کمی دور باید بزنیم اینا، ولی انشالله به اونجا هم نمیرسه. اصلا ما تامین به اندازه ای که فعلا نیاز کشتی های اقیانوس پیمامون هست میتونیم سوخت با سلفور زیر 0.5% تامین بکنیم، نگرانی نداشته باشیم. خیلی متشکرم.
تشکر میکنیم از جناب وزیر. جناب کریمی شما 5 دقیقه فرصت دارید خدمتتون باشیم.
بعد اجازه بدید من بقیه مطالب رو بگم. خب جناب آقای زنگنه تشکر میکنم از توضیحاتتون. ببینید این که در مورد نصب اسکرابر فرمودید، مثل اینه که ما به خودروها سوخت بی کیفیت بدیم بعد همه رو بگیم برید فیلتر بذارید که آلودگی ایجاد نکنه. شما در وزارت نفت به لحاظ وظایف حاکمیتیتون باید برنامه ریزی و سیاست گذاری لازم برای تولید و تأمین سوخت مورد نیاز کشور در بخش‌های مختلف از جمله کشتی‌ها و ناوگان دریایی رو تأمین کنید. این وظیفه حاکمیتی است. این که ما بگیم خب بیرون سوخت هست با قیمت‌های بالاتر میتونیم تأمین کنیم، که این که خیلی هنری نیست که ما همه رو ارجاع بدیم به بازارهای خارجی، اونم در شرایط تحریمی که ما درش قرار داریم و کشتی‌های ما فردا میتونن مشکلات براشون ایجاد شه، یا حتی هواپیماهای ما که در فرودگاه‌ها بعضی بهشون سوخت نمیدن. امروز تو کشور فقط یک پالایشگاه شازنده عراق داره امکان تولید مازوت کم سولفور رو داره، در حالی که کارشناسان، شرکت‌های دانش‌بنیان راهکارهای فنی و کارشناسی زیادی برای حل این مشکل در سال‌های گذشته داشتن، متأسفانه مورد توجه قرار نگرفته. من مجبورم برای روشن شدن ابعاد این قضیه یک اشاره‌ای داشته باشم به رویکرد کلی جناب زنگنه به وضعیت پالایش در کشور. خب بسیاری از کارشناسان صنعت نفت کشور معتقدند یکی از دلایل اثرگذاری تحریم‌های نفتی وضع شده بر علیه جمهوری اسلامی ایران اصرار غیر منطقی جناب زنگنه بر خام فروشی نفت و عدم توسعه صنایع پالایشگاهی در طی دوران طولانی حضور ایشان در وزارت نفت بوده است. این شرایط فرصت را برای دشمنان کشور فراهم کرده که هر زمان اراده کنند به دولت و ملت ایران فشار وارد کنند. من از جناب آقای زنگنه خواهش میکنم اگه میتونن نام یک طرح پالایشگاهی رو که در حدود دوره حدود 15 ساله وزارت نفت ایشون آغاز شده باشه و به بهره برداری رسیده باشه رو نام ببرن. این روزها از افتخار خودکفایی در تولید بنزین و صادرات اون زیاد گفته میشه، ولی کدام آدم مطلع است که نداند اگر تلاش مجاهدانه در دولت‌های نهم و دهم برای اجرای طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی شازنده عراق که امروز حدود 25% از با کیفیت ترین بنزین کشور را تولید میکنه و طرح پالایشگاه ستاره خلیج فارس که سند افتخار اقتصاد مقاومتی و اتکا به توانمندی های داخلی است نبود، امروز معلوم نبود تحریم بنزین چه فشاری به ملت ایران وارد میکرد. جناب زنگنه همین طرح ستاره خلیج فارس در اوائل سال 92 بر اساس گزارش های کارگاهی دارای پیشرفت فیزیکی 75% بوده. بر اساس نامه مورخ 27/8/92 جنابالی به معاون اول رئیس جمهور پیشرفت فیزیکی این طرح 69% به تایید شما رسیده. در نهایت متاسفانه با کارشکنی ها و تأخیرهای زیاد این طرح که باید در سال 94 به بهره برداری می رسید در سال 96 و 97 به تولید رسید و هنوز مکاتبات و پیگیری های دلسوزانه مسئولان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برای اجرای فاز چهارم این پالایشگاه که بخش هایی از مقدمات اون هم فراهم بوده است بی پاسخ مانده است. جناب آقای زنگنه، با صدور مجوزهای کاغذی برای ساخت پالایشگاه هیچ پالایشگاهی ساخته نمیشه. وزارت نفت به عنوان دستگاه حاکمیتی در بخش انرژی باید زمینه و بستر حضور بخش خصوصی و مردم را در صنعت پالایشگاهی کشور فراهم کند. شما در هنگام حضور مجددتان در وزارت نفت در سال 92 با طرح ستاره خلیج فارس مخالف بودید و گفتید این پروژه را به عنوان یک کیس خاص برای بررسی به دانشگاه‌ها بدهند. به مشاور عالی خودتان در امور پروژه ها مأموریت دادید تا این پروژه را بررسی کند که البته نتایج بررسی ها و مطالعات نشان داد این پروژه هیچ مشکلی نداشت. شما بارها در مصاحبه ها و جلسات اداری با احداث پالایشگاه مخالفت کردید.
کریمی عزیز، راجع به سوالی که داشتید بفرمایید.
دقیقاً این در راستای سوال
ساخت پالایشگاه و ساخت اینا که جزء سوال نیست.
آقای دکتر، سوال اینه که
اعتراض میکنن
به علت عدم ایجاد پالایشگاهی که
سوالات شما میفرمایید که به وزیر اجازه نمیدیم بیاد حرف بزنه.
تمام شد، اجازه بدید تمام شد. و این جمله از شما در ذهن بسیاری از مدیران وزارت نفت باقی مانده که میگفتید تولید بنزین در کشور اقتصادی نیست، نفت خام میفروشیم بنزین وارد میکنیم. متاسفانه
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم.
وقت بنده تمام نشده آقای دکتر، اجازه بدید.
چرا وقت شما الان تمام شده؟
آقای معظم رهبری فرمودن تبدیل نفت خام به فرآورده های مختلف راه حل اصلی رهایی از وابستگی به صادرات نفت خام است. ایشان توجه رئیس جمهور و وزارت نفت و دیگر دستگاه ها به ساخت پالایشگاه را ضروری دانستند.
وقت شما تموم شده.
هزینه تولید پالایشگاه را میتوان با نقدینگی موجود در کشور حل کرد.
آقای کریمی عزیز، وقتتون تموم شد دیگه، وقت مراعات بفرمایید. حالا
اگر شما زودتر میخواهید وقت ما رو تمام کنید حرفی نیست.
آقا ساعت جلو چشم ماست، چرا داری همینجوری به اصطلاح چی میگن؟
اجازه بدید بحث تمام کنیم که نمیشه که.
حالا قانع شدی یا نشدی؟
خیر، بنده قانع نشدم چون اعتقاد دارم این عمل کرد نسبت به اقتصاد مقاومتی در این سالها به هیچ وجه نداشت.
نمایندگان محترم، نظر خودتون راجع به صحبت وزیر اگر من نمایندگان قانع شدن 4 بدم. قانع کننده بود یا نه؟ وزیر صحبتاش قانع کننده بود یا نه؟ لطفا نمایندگان محترم در رأی گیری مشارکت بفرمایید. لطفاً در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. نمایندگان محترم که به از صحبت‌های وزیر محترم قانع شدند 4، قانع کننده نباشه 2، مخالف. پایان رأی‌گیری رو اعلام می‌کنم. صبر کنم. آقای دلخوش رأی بده. تو قاصر رأی بده نمی‌گی. پایان رأی گیری رو اعلام میکنم. قانع شد مجلس از پاسخ وزیر، قانع شد.
آقای رئیس
بفرمایید.
سوال بعدی سوال آقایان جناب مهندس نجفی و جناب آقای دکتر فتحی بودن که اعلام کردن که انصراف میدن، مصلحت ندونستم مطرح کنم و اعلام کردن که سوالای دیگه ای داریم که انشالله در جریان اون سوالا در آینده.
خیلی متشکر از برادرمون آقای نجفی و آقای دکتر فتحی.
بله، ضمن یه گروه مهمان هم داریم، جمعی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام تهران، مهمانان مجلس شورای اسلامی هستند. خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید. بفرمایید، خواهش میکنم. آره سعید، فرمایید. ناطقین رو اعلام.
بله ناطقین رو دعوت بفرمایید بیان.
ناطقین جلسه علنی امروز دوشنبه 23 دی ماه 1398 عبارتند از جناب آقای جواد کریمی قدوسی نماینده محترم مشهد و کلات، جناب آقای محمود شکری نماینده محترم توالش رضوانشهر و ماسال، جناب آقای محمد رضای رضایی کوچی نماینده محترم جهرم که هر کدام 7 دقیقه وقت خواهند داشت، و ناطقان استراری جلسه علنی امروز عبارتند از سرکار خانم زهرا سعیدی مبارکه نماینده محترم مبارکه، جناب آقای عبدالرضا هاشمزایی نماینده محترم تهران شمیرانات ری اسلامشهر و پردیس که هر کدوم 5 دقیقه وقت دارن. دعوت میکنیم از جناب آقای جواد کریمی قدوسی نماینده محترم مشهد و کلات برای ایراد نطق تشریف بیارن. جناب آقای کریم قدوسی شروع بفرمایید، 7 دقیقه فرصت دارید.
بله آقای کریم قدوسی، نتیجه آرا انتخاب ناظر در شورای عالی مدیریت بحران کشور،
بله اینم بله،
آرا اخذ شده 126 رأی، جناب آقای اقبال محمدیان با 103 رأی و جناب آقای احمد علیرضا بیگی با 100 رأی به عنوان ناظر در شورای عالی مدیریت بحران کشور انتخاب شدند. متشکرم. بفرمایید آقای وزیر.
بسم رب الشهداء و صدیقین. با عرض تسلیت و تأسف شهادت پر افتخار سردار عزیز اسلام شهید سپهبد سلیمانی ابو مهدی و یارانش و شهادت جمعی از هموطنان عزیز در صانعه هوایی اخیر، و با تشکر و سپاس فراوان از ملت عزیز در اظهار وفاداری به شهدا، امنیت و مقابله با دشمن، و به سرداران و سربازان عزیز سپاه اسلام که با حمله موشکی موفق بر پایگاه آمریکایی در عراق هیمنه این اهریمن زمان را در هم شکسته و زمینه خروج شیطان بزرگ را از منطقه و جهان اسلام فراهم نمودند. کتاب درس های انقلاب اسلامی از کتاب عبرت های انقلاب اسلامی بسیار قطوع‌تر است. ببینیم پس از 41 سال از وقوع انقلاب اسلامی سردار سلیمانی در کجا، در چه حال، با چه نیت، با چه ایمانی و به دست چه دشمنی به شهادت میرسد و در سطح جهان میشود نماد مبارزه با استکبار جهانی و صهیونیست. و دیدیم که از همان استان کرمان و با سابقه بیشتر کسی را که در استخر فرح قبض رو شد و میشود نماد عبرت تاریخ انقلاب اسلامی. هرچند در سرنگونی و سقوط هواپیمای حامل عزیزان و فرزندان این کشور کام ملت تلخ و ناگوار شد و فرماندهان سپاه همچون میدان نبرد و جهاد با دشمن در این میدان نیز شجاعانه و صادقانه برای جلوگیری از فتنه‌ای بزرگ و حفظ وحدت و امنیت ملی عمل نمودند و متواضعانه از ملت و خانواده‌های جان سپردگان عذرخواهی نمودند. اما برای جلوگیری از این حوادث ناگوار ضروری است تا بار دیگر به جریان نفوذ و خیانت در کشور توجه نمود. یک شهروند عزیز اینگونه نوشت در این حادثه: چقدر حاجی زاده شبیه حاج قاسم شده است. محال است اجازه دهیم جنایت پیشگانی که ده حاج قاسم را ترور شخص کردند حاجی زاده را ترور شخصیت کنند. پهبادهای امریکا بدن مطهر حاج قاسم را اربن اربا کردند. نمی گذاریم پهبادهای امریکا پرستان آبروی مطهر حاجی زاده و سپاه را هدف بگیرند. رابرت مک ای سفیر دولت خبیث انگلیس در ایران در تاریخ 17 شهریور ماه در جمع سفرای کشورهای اروپایی که در مکانی در شمال تهران با محوریت سفارت انگلیس به صورت مستمر برگزار می شود گفته است در حال حاضر نه مسائل هسته‌ای، نه فردو، نه نتنز و نه کاهش تعهدات ایران در برجام برای ما مهم است، بلکه مهم این است که انقلابیون رادیکال بار دیگر به قدرت برگردند و این یکی از سیئات دولت 11 و 12 این بود که به خاطر علاقه خاص رئیس جمهور سطح روابط با دولت خبیث انگلیس که به علت حضورش در فتنه ها، دشمنی ها، تحریم ها به صفر رسیده بود ارتقا پیدا کرد. باید ورق برگردد و طی روزهای آینده به علت حضور آشکار بچه روباه سفیر دولت خبیث انگلیس در آشوب ها باید از ایران اخراج گردد. در طول 41 ساله عمر انقلاب اسلامی و عمر این حقیر در میان این ملت و این انقلاب، سبک زندگی و مواضع و عملم به عنوان یک سرباز بر پایه این شعار اعلامی و ایمانی بوده است که معامله نمی کنم، محافظه کار نیستم، برای حفظ فضیلت های دینی و انقلابی عمل می کنم و در میدان عمل به جز میدان خدمت و جهاد در هیچ فعالیت شخصی با هدف جمع‌آوری عده و عده مال ثروت برای خود و خانواده‌ام بر نیامدم و همه ظرفیت های فکری و عملی خود را برای فراهم کردن عده و عده برای انقلاب و اسلام هزینه نمودم. عددی نبودم، منتی ندارم، مزد و درجه هم طلب نکردم و این را یک افتخار میدانم که دست طمع خود را جمع کردم، ولی زبانم در دفاع از حق مردم و انقلاب دراز بوده است و به توفیقات الهی حتی یک لحظه به عنوان خادم و سرباز بی تحرک و خونسا در برابر تهدیدات نظام اسلامی و مردم نبودم. همواره در برابر مردم عزیز فروتن و در برابر معاندین بسیار مقتدر و سازش ناپذیر بودم. در اموری که در وظایف دیگر قوا و مسئولین بوده هرگز دخالت نکردم. با حاکمیت تفکر اشرافی مخالفت کرده و حتی یک بار هم سر سفره فامیل های ثروت و خانواده های قدرت حاضر نشدم. در مسیر مبارزه با مفاسد بزرگ اقتصادی و نقش‌آفرینی افرادی همچون حسین فریدون تا پای میز دادگاه حاضر شدم و با دفاع مستند حکم براعتم صادر شد. هرچند همیشه جبهه باطل برای کم اثر نبودن اثر کلام حق سعی به تکذیب سخنانم نمود. ریاست جمهوری و بعضی از وزارتخانه ها قریب 40 شکایت نسبت به مواضع من در مسائل جاری روز نمودند و با تمام توان تلاش نمودند که در صحنه انتخابات پیش رو در میدان نباشم، ولی هیچگاه بدون مدرک و سندی موضع نگرفتم. به هدایت های ولی امر مسلمین اطمینان قلبی داشتم و با همه وجودم و با حمایت و همراهی جمعی از نمایندگان انقلابی در مجلس 8 مقابل فتنه 88، در مجلس 9 مقابل مذاکره و برجام بدفرجام با اون روش و در مجلس 10 مقابل نفوذ و نفوذی ها ایستادیم و به حول و قوه الهی با خدای خود ولی الله العظم ولی امر مسلمی شهدای والا مقام ملت عزیز و انقلابی بار دیگر عهد می‌بندم تا آخرین رمق نفس و قطره خون بر سر عهد با اسلام و ملت وفادار بمانم و به لطف و مرحمت الهی و دعای خیر ملت و السلام علیکم و رحمت الله علیه و برکاته.
دعوت میکنیم از جناب آقای شکری نماینده محترم تبالش، رضوان شهر و ماسال. جناب آقای شکری شما 7 دقیقه فرصت دارید، خدمتون است. چند دقیقه؟ نه 7 دقیقه دیگه. آقای شکری مسئول ارزش افزودن دیگه هفته.
به نام خداوند در همکوبنده زورگویان، با سلام و درود به روح بلند بنیانگذار کبیر انقلاب و شهدای 8 سال جنگ تحمیلی و شهدای مدافع حرم و با آرزوی طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری، ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دخت دلبند رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و الگوی نمونه زنان عالم، شهادت سید شهدای مقاومت سردار سپهبود شهید حاج قاسم سلیمانی و یارانش را تبریک و تسلیت عرض می نمایم. حاج قاسم عزیز مظهر اطاعت از خدا، رسول خدا و ائمه اطهار و ولایت فقیه بود. قلبش آکنده از ایمان حقیقی به پروردگار بود. جسم و جانش متعلق به عرصه جهاد و تلاش در جبهه ایمان علیه کفر بود. تمام آنچه از نعمات الهی داشت ارزانی مجاهدت در راه خداوند متعال نمود و به راستی که همونطور که خداوند متعال در سوره عنکبوت فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، در راه خدا جهاد کرد و راه وصال معبود خیش را یافت و آسمانی شد. حال که به برکت خون حاج قاسم عزیز و با حضور ده ها میلیونی مردم بزرگ و قدرشناس ایران در مراسمات سوگواری ایشان و دیگر شهدای گرانقدر خونی تازه به رگهای انقلاب اسلامی تزریق شده، بر ما مسئولین و دستندرکاران واجب است که با همبستگی و تلاش شبانه روزی آن شهید بزرگوار را الگوی خود قرار داده و با تمام توان در راه نجات اقتصاد از وضعیت فعلی جهاد کنیم. جا دارد که همه ما مسئولین در قوای سگانه صدای مطالبات معیشتی و اقتصادی مردم عزیز را شنیده و درک کنیم. آنان که مسیرشون را از مسیر انقلاب اسلامی کج نموده اند به راه انقلاب اسلامی، راه امام، راه رهبر عظیم الشان و رهبر و راه شهدا که همون راه اسلام ناب است بازگردند. آنها که جلوتر از انقلاب اسلامی و خط ولایت حرکت نموده اند خود را با ملت هماهنگ کنند. چرا آنان که باید امین باشند می رو بایند. به یاد بیاوریم که در اوایل انقلاب در بوهبوه جنگ تحمیلی دشمنان اسلام و انقلاب و ملت ایران درگیری داخلی با گروهک‌های خونخوار با خزانه خالی و بدون تجهیزات نظامی چگونه ایمان اعتقاد راسخ و خدمات صادقانه کشور و ملت را به پیروزی رساند؟ چرا مردم در روزگار جنگ تحمیلی هرچی داشتند در طبقه اخلاص در اختیار مسئولی قرار می دادند، اما امروز در جنگ اقتصادی دیگر چنین اعتمادی وجود ندارد؟ آقای رئیس جمهور، چرا تصمیم شهید رجایی مبنی بر افزایش قیمت بنزین به شرایط جنگی اعتراضی به همراه نداشت، اما شما برای فرار از انتقادات زمان اجرای تصمیمی که در دولت خودتان گرفته شد اظهار بی اطلاعی میکنید؟ آیا غیر از این است که مردم به خاطر فساد گسترده بعضی از دولت مردان اعتماد خود را به مسئولین جنگ اقتصادی از دست داده اند؟ آقای رئیس جمهور، سالها از عمر دولت تو گذشت و شرایط اقتصادی مردم روز به روز بدتر شد. سفره‌های مردم روز به روز کوچکتر شد و دولت شما به جای توجه به ظرفیت‌های کشور و تلاش برای تولید و بهبود اقتصاد با اتکا به توان بومی، به امید گوشه چشمی از همان دولت و حکومت کثیفی نشست که سردار پر افتخار کشورمان و همراهانشان را با رذالت تمام ترور کرد و سپس با افتخار به این رضالتش را در دنیا جار زد. سالها به مذاکره با سران پست و زبون همون کشورهای اروپایی نشستید که از شدت واهمه‌ای که از دولت و رئیس جمهور کثیف آمریکا دارن به این ترور دولتی نه تنها اعتراض نکرده بلکه از آن حمایت کردند. آقای رئیس جمهور، سفیر انگلیس چگونه با آرامش و امنیت در میان یک اعتراض غیرقانونی قرار گرفته و معترضین را تحریک به اقدامات ساختار شکنانه می کند؟ چگونه است که دقایقی پس از دستگیری رها شده و تا این لحظه از کشور اخراج نشده است؟ آقای رئیس جمهور، در سنوات گذشته سالهای منتهی به انتخابات فعالیت‌های عمرانی و پاسخگویی به مطالبات مردم عزیز زیاد می‌شد، ولی امسال دولت مردم بعد از گذشت 10 ماه از سال جاری تلاش قابل توجهی بر بخش‌های عمرانی علی‌رغم تخصیص قابل توجهی از بودجه عمرانی دیده نمی‌شود. آقای رئیس جمهور، تصمیم حمله به پایگاه‌های آمریکای جنایتکار به ریاست شما بوده، پس چرا دستگاه‌های دولتی هماهنگی لازم را با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نداشتند که چنین اتفاق خسارتباری به وجود آمد و تعداد زیادی از خانواده‌های معظم کشورمان را داغدار نمود و باعث سوء استفاده دشمنان از جمله سفیر انگلیس خبیث شود؟ از روشنگری سردار پر افتخار سپاه پاسداران جناب آقای سلامی سپاسگزارم که خیلی شفاف موضوع حادثه را تشریح فرمودند و خازانه از خانواده های عزیزان از دست رفته عذرخواهی نمودند. آقای مهندس اسلامی، وزیر محترم راه و شهرسازی، چرا پروژه های عمرانی از جمله روشنایی مسیر پونل تالش بعد از گذشت 3 سال هنوز تموم نشده، علی‌رغم دستور حضرت عالی متاسفانه هنوز پیمانکار پروژه کار نمی کند و مورد اعتراض مردم عزیز تالش بزرگ می باشد؟ جناب آقای وزیر محترم آموزش و پرورش، چرا قانون استخدام معلمان پیش دبیرستانی ها و نهستانی ها هنوز بعد از گذشت چند سال تعیین تکلیف نشده است؟ سپاسگزارم از حوصله که بکنم.
خیلی ممنون از
دایت. خیلی ممنون آقای شکری.
بله، دعوت میکنیم از جناب آقای محمد رضای رضایی کوچی، نماینده محترم جهرم
خف. جهرم و خف.
جهرم و خف. بله آقای مهندس، شما 7 دقیقه فرصت شروع بفرمید، در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و احترام محضر ملت شریف ایران و شما نمایندگان محترم، ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه و شهادت سردار رفیع اسلام و جان باختن هموطنانمان در مراسم تشییع پیکر سردار دلها و همچنین رحلت شهادت گونه جان باختگان صانعه هواپیمایی را محضر امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، رهبری معظم انقلاب، ملت شریف ایران و خانواده های مظلوم و صبور این عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. با تعظیم در مقابل روح ملکوتی سردار رشید اسلام و انقلاب سپهبد حاج قاسم سلیمانی که با شهادت خود باعث عزت به اقتدار بیشتر نظام مقدس انقلاب اسلامی گردیدن، مطالبی را به استحضار شما نمایندگان ملت شریف ایران می رسانم. آمریکایی ها با اشتباهی اساسی تصور می کردن با ترور و حذف فیزیکی فرمانده شجاع و سلحشور سپاه قدس ساختار فرماندهی قوای نظامی کشور را با چالش مواجه می کنند و غافل ماندند از این که حاج قاسم ها که در به در دنبال شهادت می باشند جانشین پروری را جزو اصول فرماندهی خود نهادینه کردند، به بهت زده از این که مقام معظم رهبری بلادرنگ جانشین ایشان را منصوب نمودند و فکر نمی کردند که شهادت حاج قاسم موجب بیداری به انسجام ملت شود. خون این شهید خودساخته علیه نظام سلطه چنان جوشید و چنان خروشید که آمریکا را به خاک ذلت نشاند. اولین مصاحبه رسانه‌ای ترور به معنای حذف فیزیکی و با اقدامی بزدلانه به دور از شهامت و مردانگی اوج استیصال آمریکایی‌ها را نشان